در سامانه برطرف شود. وی تاکید کرد ثبت نام دانش آموزان میان پایه توسط مدرسه انجام می شود و نیازی به حضور خانواده ها به مدرسه نیست. و نگرانی از این جهت برای خانواده ها وجود ندارد. خانم حکیمزاده گفت برای دانش آموزان مدارس نمونه دولتی که نتیجه آزمون ورودی خود را هنوز دریافت نکردند و همچنین دانش آموزانی که در امتحانات خرداد پذیرفته نشدند و باید در شهریور دوباره امتحان دهند نیز سهمیه‌ای برای ثبت نام در مدرسه در نظر گرفتیم. رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش گفت بنا داریم در صورت لزوم زمان ثبت نام را در روزهای هفته و همچنین ساعات کاری مدارس را افزایش دهیم تا ثبت نام همه دانش آموزان در شهریور به پایان برسد و دانش آموزی بدون مدرسه نماند. ساعت 12:31 از شما عزیزان مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید.
همراه با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان میخوایم همراه بشیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصیرایی سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه با حوصله با ما همراه هستید. آقای نصیرایی بفرمایید در از کمیسیون در واقع فرهنگی چه خبر؟ میدونم که درگیر در واقع بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی یا وزرای پیشنهادی در حوزه تخصصی خودتون هستید. بفرمایید که در هفته‌ای که گذشت شما و همکارانتون چه اقداماتی را انجام دادید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما از شنبه که اعلام وصول شد در واقع این افراد معرفی شدن برای بخش های مختلف وزارتخانه های مختلف. خب بررسی سوابق و صلاحیت ها شروع شد و کمیسیون های مختلف الان درگیرن. ما شنبه، یک شنبه، امروز دوشنبه، همینطور وزرای مختلفی تشریف آوردن و برنامه هاشون رو، سوابقشون رو، رویکردهاشون رو خب در کمیسیون صحبت کردن و همچنین همکاران ما در کمیسیون نسبت به اون برنامه ها و نگاه ها و دغدغه هایی که داشتن خب سوالاتی رو پرسیدن و آقایون هم توضیح دادن. در خصوص کمیسیون خودمون، کمیسیون فرهنگی که خب حالا وزرای مرتبط که 4 تا از وزرای پیشنهادی در واقع مستقیم در حوزه کاریشون ما ارتباط داریم که میبایست در ادامه هم همکاری بیشتری داشته باشیم. بحث ورزش بود، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد بود، فرهنگ و ارشاد و مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی. اینها صحبت مفصلی شد و وزرای دیگه هم که تا الان اومدن، وزیر محترم پیشنهادی کشور، بهداشت و درمان، عرض محضرتون که اقتصاد، راه و شهرسازی، وزارت خارجه، اینها هم تا الان اومدن و خدمتشون بودیم و برنامه هاشون رو گفتن که حالا اگر نکته ای هست که به صورت خاص بپردازن بهش بفرمایید خدمتتون.
یکی از سوالاتی که ذهن خیلی از مخاطبین فرهنگی ما رو به خودش اختصاص میده، آقای نصیرایی، این هستش که از زمانی که وزارت ورزش و جوانان به نوعی تأسیس شد، همه اذعان دارن که جوانان زیر سایه ورزش قرار گرفته و شاید کم توجهی نسبت به اون موقعی که سازمان جوانان ما داشتیم اتفاق میفته. الان هم چهره ای که انتخاب شده برای بحث وزارت، آقای سجاد، زیادی از چهره‌های ناماشنا و از افتخار آفرینان ورزش کشور ما هستند. چقدر شما روی حوزه جوانان در برنامه‌های آقای سجادی تاکید دارید و ایشون چقدر در برنامه‌هاشون پرداختن به این حوزه؟
بله، نکته خوبی رو گفتید. واقعش هم همینطوره. متأسفانه ما در این سال‌های اخیر حوزه ورزش و جوانان عملاً همیشه جوانان یه جورایی در حاشیه دیده شده، مسائلشون و توده و وزارتخونه هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، که خب حالا در برنامه هایی هم که وزیر پیشنهادی آوردن این موضوع اتفاقا محل بحث بود و در این خصوص صحبت شد و در این حال تأکید بر این که یک جمعی از خود افرادی که در حوزه جوانان فعالیت‌های مختلف فرهنگی و علمی و در واقع ابعاد مختلف این حوزه رو دنبال میکنن، ایشون تأکید داشتن که من میخوام یک شورای رو از شکل بدم که به صورت خاص حوزه جوانان دنبال بشه و حتی معاونی که میخوام انتخاب بکنم در این حوزه مستقیم با توجه به اهمیت حوزه جوانان حتما مستقیم با نظر ریاست محترم جمهور این تصمیم رو خواهم گرفت و اون شورا هم که شکل بگیره عملا به صورت خاص مسائل حوزه جوانان رو ما دنبال کنیم، که به نظر میرسید تو این حوزه توجه دارن. خب البته خود مجموعه کمیسیون هم یکی از بحثای جدی همینه که همیشه ما این بخش اونطور که باید شاید بهش توجه نمیشه و حالا صحبت های حیثیتش مطرح بود و مطرح شد مبنی بر این که شاید این حالت بخواد ادامه پیدا بکنه، شاید به همین نحو بعضی از این اشکالات باقی بمونه و
حتی شایعه شد که اصلا حوزه جوانان باید جدا بشه،
تفکیک بشه. من میخوام همین رو ولی میخواستم با ملاحظه بگم که
نه، من گفتم که شما ملاحظه نکنید.
یه مقدار این جهت آره، ما این موضوع هم مطرح شد واقعش که ما این قصه رو تفکیک کنیم که به صورت خاص این حوزه دیده بشه، بحث ازدواج، بحث مسکن، بحث ورزش، بحث عرض بزرگتون نیازهایی که در بحث جوانان واقعش مطرح هست، خب یک قصه هاییست که به نظرم باید خیلی بیشتر بهش توجه بشه و وضعیت موجود و اتفاقاتی که اخیراً حالا در این سالیان اخیر ما داشتیم در این حوزه واقعش راضی کننده نیست.
بله، خب آقای دکتر، من به عنوان آخرین سوالم یه نکته رو از تالی سوال بکنم، خیلی وقتتون رو نگیریم، میدونم که درگیر جلسات هستید. یکی از چیزهایی که مؤلفه هایی که خیلی راجبش صحبت میشه بحث درآمد پایداری است که ما میتونیم تو حوزه گردشگری و جذب توریست داشته باشیم، حالا در شقوق مختلفش. چقدر در برنامه های آقای دکتر زرقامی این ماجرا انعکاس داشته و چقدر شما مطالبه کردید در کمیسیون؟
در صحبت های آقای مهندس زرقامی هم این قصه مطرح بود که ما نباید نگاهی که به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی داریم این رو صرفا یک رویکرد فرهنگی ببینیم و یا اجتماعی، حتما باید به این حوزه هم یک نگاه اقتصادی بشه و اتفاقا صنعت گردشگری در دنیا امروزه یکی از مهمترین صنایع و از پولسازترین صنایع دنیاست.
بله.
و با توجه به مسائل و گرفتاری های اقتصادی و این مسئله تحریم که حالا این روزها کشور ما باش دست و پنجه نرم کنه، طبیعتا پرداختن به این حوزه و توجه به ظرفیت های حوزه گردشگری خصوصا روی کرده اقتصادی خب یکی از موضوعات مهم بود که هم در برنامه های آقای مهندس زرقامی بهش توجه شده و هم طبیعتا کمیسیون نسبت به این موضوع دغدغه داره، اما با یک پیش شرط. این نکته که ما معتقدیم میگیم باید قصه جامع دیده بشه. متاسفانه در این حوزه گاهی وقتا فعالان این بخش بعضی صرفاً بعد اقتصادی قصه رو فقط میبینن، ابعاد دیگه قصه رو کمتر بهش توجه میکنن، بعضی صرفاً فقط حوزه های فرهنگی و اجتماعی این موضوع رو میبینن و از این ظرفیت عظیم اقتصادی این بخش غفلت میکنن. لذا تأکید بر این شد که در قالب یک نقشه راه، در قالب یک برنامه جامع در حوزه گردشگری همه این ابعاد خصوصا ابعاد اقتصادی و تأثیر او در عرصه ملی، در عرصه بین المللی، و بهترین فرصت و ظرفیت برای اینکه ما بتونیم ظرفیت هامون رو، سوابقمون رو، گذشتمون رو، این میراث فرهنگیمون رو و این آشنایی با ظرفیت های متنوعی که کشور ما داره برای هم جوانهای خودمون، مردم خودمون، هم در عرصه بین الملل اینو معرفی بکنیم. این رو تأکید بر این شد که در کمیسیون که حتما یک نگاه جامع و یک نقشه راه تعریف بشه تا ما بتونیم در دل اون به همه این بخش ها بپردازیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نصیری عزیز از اینکه ما رو همراهی کردید در این برنامه، هم برای شما و همکاران سخکوشتون آرزوی توفیق میکنم.
متشکرم از وقتی که اختصاص دادید. برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامتی و عاقبت بخیری دارم.
بزرگوارین، خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگو کردم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصیرایی، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلام. ساعت 12:42 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد رو می‌شنوید. تمنا می‌کنم که نقطه نظرات خودتون رو با سامانه پیام کوتاه 30,010,35 با همکاران من در میون بگذارید. اما یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت داشته در طول حداقل یک سال گذشته، بحث بررسی لایحه همسانسازی حقوق بازنشسته است که قرار هست ظاهرا دائمی بشه. این بحث خیلی مهم رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای دکتر محمد خدابخشی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه و نماینده مردم شریف علی گودرز. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز ارجمند. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران و بابخواهشم رو هم تسلیت می‌کنم. در خدمت جناب عالی هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما هم متقابلا تسلیت خدمت شما و مردم عزیز لرستان تسلیت عرض می‌کنیم که ید طولایی دارن در عزاداری برای سعید و شهدا.
خیلی ممنون و متشکرم.
آقای دکتر بفرمایید که این بحث طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان که قرار بود به هر حال لایحه دائمی شدنش آمده بود به مجلس، چرا با مخالفت روبرو شد؟
عرض به خدمت جناب عالی، مستحضرید که موضوع همسانسازی بازنشستگان، حقوق بازنشستگان با شاغلین یکی از مواردی بوده که نمایندگان همیشه پیگیر بودن، چه در دوره قبل که منم افتخار خدمتگذاری مردم علیگودرز رو داشتم در مجلس شورای اسلامی و چه در این دوره. و در قانون برنامه ششم توسعه هم ما این حکم مربوط به همسانسازی که البته بعداً به دلیل مخالفت‌های دولت تبدیل شد به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین رو آوردیم که دولت رو مکلف کردیم که این رو تا 90% همسان بکنه به صورت پلکانی تا پایان برنامه ششم توسعه که الان سال پایانی برنامه رو داریم می‌گذرونیم. بعد از سال در واقع پایانی برنامه ششم توسعه، اگرچه حقوق ها در واقع ترمیم شده، حقوق بازنشستگان و نزدیک شده به حقوق شاغلین و همسان شده، ولی به دلیل اینکه بازنشستگان یک نگرانی دارن از اینکه در سالهای بعدی ممکنه به میزانی که حقوق شاغلین رشد داره ممکنه حقوق بازنشستگان همون رشد رو نداشته باشه، بحثایی مطرح شد در رابطه با اینکه این حکم قانونی که وجود داره در برنامه ششم توسعه این به یک حکم دائمی تبدیل بشه. به دلیل بار مالی که داره ما در مجلس شورای اسلامی در قالب تر نمیتونیم چنین حکمی رو مصوب بکنیم، چون شورای محترم نگهبان ایراد اصل 75 قانون اساسی رو خواهد گرفت و رد خواهد شد. البته در برنامه توسعه بعدی، یعنی برنامه هفتم توسعه، این حکم قابل تمدید هست. یعنی اونجا در برنامه ایراد اصل 75 قانون اساسی گرفته نمیشه، یعنی اونجا مشکلی نیست، این رو میشه هم تمدید کرد و باز اون میشه برای یک دوره 5 ساله دیگه.
بله.
اما اینکه به صورت دائم باشه، اگرچه ما در واقع معمولاً در برنامه‌های توسعه هم دولت رو مکلف می‌کنیم یا احکام دیگری هم وجود داره که دولت مکلف حقوق دستمزد رو متناسب با نرخ تورم افزایش بده، اگر که یک مقطع زمانی ما این همسانسازی رو انجام داده باشیم و بعدش این حکم اجرا بشه که متناسب با نرخ تورم حقوق افزایش پیدا بکنه، بنابراین اون در واقع چیزی که بازنشستگان دنبالش هستن با توجه به این احکامی که وجود داره محقق خواهد شد. ولی برای این اطمینان بیشتر نمایندگان بازنشستگان پیگیر هستن که از سبب که یک حکم روشن و شفافی باشه در سبب که روی این همسانسازی تحصیل داشته باشه به صورت دائمی.
خب آقای دکتر علی، یه بار مالی تقریبا فکر کنم 160 هزار میلیارد تومانی داره ایجاد میکنه، این چه جوری دیده میشه در لایحه؟
عرض میکنم خدمت شما.
بله،
دولت در ماهای دولتی که همیشه مخالفت میکرد با این موضوع همسانسازی و تحت فشار در واقع نمایندگان و مجلس پیگیری که انجام میدادیم، مبالغی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی میگذاشت برای همین موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، ولی در ماهای پایانی یه خدمتش اومده یه لایحه‌ای رو تقدیم کرد به مجلس، همین لایحه در واقع همسانسازی رو، که این حالا با توجه به ارتباط موضوع میره به کمیسیون عرض شود که اجتماعی مجلس، البته کمیسیون برنامه بودجه نظر خواهد داد. به دلیل اینکه ما الان دستور کار مجلس بررسی صلاحیت و سوابق وزرای پیشنهادی هست، الان کمیسیون مجلس کلا درگیر این موضوعات هستن، یعنی سایر موضوعاتی که در واقع مطرح بوده توی دستور کار مجلس بوده الان اونا متوقف شده.
بله.
و این هنوز به صحن نیومده که واسط مشخص بشه که نمایندگان مخالف هستن یا موافق هستن، این هنوز اصلا به صحن مجلس نیومده که بگیم مخالفت شده یا اینکه موافقت شده.
الان در کمیسیون وضعیت چطور هست؟
آره، این هنوز نیومده، این هنوز نیومده، راجبش اظهار نظر نشده توی صحن.
در کمیسیون اظهار نظر شده؟
اما به هر صورت این موضوع بار مالی که شما فرمودی،
بله،
دولت وقتی که لایحه میده یعنی اینکه میگه من بار مالیش رو تأمین میکنم دیگه. اونجا دیگه وقتی که ما مصوب کردیم، یعنی مجلس مصوب کرد، رفت شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان ایراد اصل 75 قانون اساسی نمیگیره. اگر در قالب هر مصوب بشه ببره شورای نگهبان، ایراد اصل 75 رو میگیره.
بله، چون دولت خودش داره لایحه میده.
بله، چون دولت داره لایحه میده، به هر میزانی که به هر صورت بار مالی داشته باشه اون شورای محترم نگهبان اصل 75 ایراد نخواهد گرفت.
حالا با توجه به اینکه آقای دکتر ما الان به هر حال دولت 12 رو نداریم و دولت 13 روی کار هست، حالا در واقع این وزرا هم نهایتا تا هفته آینده تکلیفشون مشخص میشه، بخش عمده ایشون، باز هم فکر میکنید که دولت جدید هم بر همین مدار حرکت کنه؟
حالا دیگه اون در اختیار دولت. دولت میتونه تقاضا کنه که روند بررسی ادامه پیدا بکنه، خب اگر که تمایل داشته باشه اون لوایح رو پیگیری بکنه، میتونه اونو برگردونه، میتونه اصلا بگه که نه این لوایح تمایل پیگیری ندارم. خب
بله،
یعنی باز نظر این دولت مهم خواهد.
چون به هر حال منابع مالیش رو باید دولت تامین می‌کنه.
حالا منابع مالی هم که خود شما بیشتر از من اطلاع دارید راجع به منابع مالی، اگه خواستید مفصل حرف می‌زنید.
خواهش می‌کنم.
ولی بر اساس گزارش که سازمان برنامه بودجه کشور به ما داد، ما بیش از 50% تا همین 5400 عدم تحقق درآمد رو داشتیم.
بله قطعا همینطور هست، این پیشبینی هم میشد، یادم خاطرم هست در زمان تصویب لایحه بودجه هم شما و همکارانتون تذکرات رو میدادید اگر که اشتباه نکنم.
بله ببینید میخوام عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که پرداخت شده تا الان بابت حقوق دستمزد یک بخش قابل توجهش، یعنی نزدیک به 50000 میلیارد تومانش رو دولت از تنخواهگردانی که در اختیارش بوده، مطابق با قانون تنخواهگردانی که بانک مرکزی در اختیارش قرار داده، از اون تنخواهگردان استفاده کرده و بخش از حقوق دستمزد رو پرداخت کرده. ضمنی که به عرض شما برسونم که 50000 میلیارد تومان رو هم هنوز پرداخت نکرده، یعنی در واقع اضافه کار و عرشبت که مأموریت و خیلی از موارد رو از دستگاه اجرایی نزدیک به 50000 میلیارد تومان مطالبه دارن، هنوز دولت نتونسته پرداخت کنه.
بسیار
علارغم محدودیت های شدید مالی که ما باش مواجه هستیم،
بله،
نگاه ما در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه بودجه با توجه به مسائل و مشکلاتی که بازنشستگان عزیز دارن، با توجه به این که هزینه های اینها در دوران بازنشستگی نه تنها کاهش پیدا نمی کنه بلکه افزایش پیدا می کنه.
آقای تو 30 ثانیه فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید.
نگاه ما مثبت هست به موضوع بازنشستگان، بحث همسانسازی، ولی خب همه با توجه به محدودیت های مالی که وجود داره در حقیقت تصمیم میگیریم، اما ما تلاش میکنیم تا جایی که امکان پذیر باشه در واقع نظر بازنشستگان انشالله تأمین بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی از اینکه ما رو همراهی فرمودید. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:53 دقیقه است. شما عزیزان شنونده با ما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. اما موضوع افغانستان موضوعی است که این روزها سرخط همه خبرهای خبرگزاری‌های دنیاست. می‌خوام این بحث خیلی مهم رو به گفتگو بنشونم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، ایام رو تسلیت میگم و در خدمتون هستم. آقای دکتر
بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. آقای دکتر، شاهد خروج اشرف غنی از افغانستان بودیم و اتفاقاتی که در پیرامون این اتفاق افتاده و امروز هم رسما اعلام شد که طالبان در همه گذرگاه‌های مرزی اشراف پیدا کرده و خب وضعیت بسیار بسیار بحرانی است. بفرمایید که وضعیت افغانستان چگونه است و راهبردها به چه شکل داره جلو میره؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای بهزادی فرخواد، خدمتتون عرض کنم که اوضاع بحرانی نیست. خبرنگاران رسانه‌های مختلف از جمله خبرنگار محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی دقایقی قبل یک گزارش بسیار خوبی رو از کابل دادند و در خیابان بودند و گزارش خوبی بود و از واقعیت‌های اونجا، از اینکه از دیروز که پلیس کابل سفارتخانه ها و مراکز و نهادهای دولتی رو ترک کرده بود، پلیس مردمی در اونجا مشغول به حفاظت از جان و مال و ناموس مردم هستند و علارغم خلوت بودن خیابان های کابل اما امنیت کامل برقرار هست و در حقیقت اون مجموعه‌ای که هیئت در حقیقت دولت کنونی افغانستان مطرح میشن تا حالا دولت انتقالی تشکیل بشه، بیانیه دادن که به زودی دانشگاه ها باز خواهد شد و مردم به راحتی میتوانن به سر مغازه ها و کارهای خودشون بیان و این موضوع توسط رسانه های مستقل از جمله خبرنگار مستقر در کابل کاملا قابل تاییده. بنابراین التهابی که شاید به نظر میرسه وجود داشته باشه بیشتر در رسانه‌هایی است که احساس میکنن یک شکستی رو در این رابطه امریکایی‌ها خوردن و تصورشون بر این بود که مدیریت آمریکایی برای به هم ریختن اوضاع و احوال سرزمین افغانستان میتواند به یک نقطه قابل قبولی برسه که تا کنون این اتفاق نیفتاد. در خدمتتون.
آقای دکتر، از این اجماعی که عبدالله عبدالله و حامد کرزای و اینها داشتن، میشه از این اجماع هم یه نگاهی بگید چطور هست راهبردی رو پیش میبرن؟
بله، ببینید، یه نکته بسیار خوبی، همین انتخاب آقای کرزی به عنوان یک افغانستانی که سابقه کار در حقیقت ریاست جمهوری داره، آقای عبدالله عبدالله به عنوان یک نیروی جهادی که سالها در حال مجاهدت برای خارج کردن نیروهای بیگانه بود و مقامات بالایی داشت، مدتی معاون اول رئیس جمهور بود، در حال حاضر رئیس کمیسیون عالی صلح هست و در حقیقت یک چهره قابل قبول هست برای مردم افغانستان و خارج از او، و آقای گلبدین حکمتیار، این سه نفر از جانب در حقیقت کسانی که در حال حاضر در افغانستان حضور داشتند و مسئولیت هایی داشتند، و چند نفر از جانب، یعنی خدمتون عرض کنم، معرفی شده از جانب طالبان، آقای ملا عمر، این افراد رو معرفی کردن برای اینکه بتوانن در حقیقت دولت انتقالی رو سامان بدن. و آقای جلالی که یه فرد تکنوکرات هست و سابقه مسئولیت هم داشته و فرد رسانه‌ای هم هست و مدتی رو هم سفارت افغانستان در آلمان به عهده‌اش بوده، ایشون رو به عنوان رئیس جمهور در حقیقت موقت و یا رئیس هیئت عالی انتقال موقت، حالا هنوز اسم خاصی برای این موضوع قائل نشدن. نکته حائز اهمیت این است که هنوز اسم حکومت آینده افغانستان هم مشخص نشده، یعنی در حقیقت این نشان دهنده این است که طالبان با توجه به برتری که در حوزه میدانی و موفقیتی که پیدا کرد، نشان میده که نمیخواد یک سویه باشه و همین الان اون اسم مورد نظر خودش، من کاری ندارم خوب یا بد رو قضاوتی الان ندارم، این که نیاد اسمی رو انتخاب بکنه که باعث در حقیقت دوری و گریز اکثریت جامعه افغانستان باشه و یا این که حتی همسایگان و نظام بین الملل رو به یک گونه بترساند انتخاب کنن، این نشان دهنده عقلانیتی است که تصور میکنم در حوزه سیاسی اجتماعی افغانستان ما بالندگی او رو از این به بعد بیشتر خواهیم.
با این رویکرد شما میفرمایید که احتمال پذیرش و برتافتن این آرایی که از این جلسات بیرون خواهد آمد توسط طالبان محتمل هست؟
متوجه فرمایشتون نشدم.
عرض کردم با توجه به این رویکردی که شما فرمودید که طالبان در پیش گرفته، چقدر احتمال میدید که این نظرات و آرایی که در اجماعهایی که شکل میگیره، حالا به هر شکلی دولت انتقالی یا هر شکل دیگه‌ای بخواد اتفاق بیفته، آیا طالبان برخواهد تابید این رو؟
من فکر میکنم با توجه به عملکرد 5 ماهه گذشته طالبان و با توجه به بیانیه‌هایی که در طول 4-5 روز اخیر داده و با توجه به اینکه الان شرایط دست برتر با طالبان بود و می توانست به قول خودمون تا تنور گرمه موضوعات و مسائل مورد نظر خودش رو بچسباند و دیگه کسی هم با توجه به که فعلا اسلحه و اسلحه خانه ها و پادگان ها در اختیار طالبان هست، کسی نمیتونست مخالفت جدی داشته باشد، به نظر میاد این نوع تعاملی که طالبان داره با افکار عمومی و جریان های مختلف، همین انتخابی که در موردش صحبت شد برای تشکیل و انتقال دولت آینده، به نظرم میاد که این اجماع رو طالبان بپذیره و نسبت به این مسئله، علارغم اینکه خب قطعا در جلسات در حقیقت مشورتی ممکن است حق وتو برای خودش قائل باشه، اما آنچه که مشخص است به نظر میاد که طالبان با توجه به شرایط داخلی منطقه‌ای و بین المللی این اجماع رو برای حال و آینده افغانستان و مدیریت بهتر او و پاسخگویی به نیازهای امروز مردم افغانستان بپذیره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم که ما رو همراهی فرمودید.
انشاءالله موفق باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان ناماشنای مسائل منطقی و بین المللی. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما.